رادیو مولانا برنامه 15
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. کرا خاتون. سحر که از درد دست‌های کرخ شده در زیر بدن و رفت و آمدی که برای بردن پیکر پدرم به مزار خانوادگی من در جریان بود، از خواب پریدم. هنوز آفتاب در نیامده بود. درست در لحظه‌ای که چشمانم را باز کردم، یاد جوجه‌ها افتادم. دیگر جیک جیک نمی کردند. اتاق نیمه تاریک بود، با احتیاط پا بر می داشتم. معلوم نبود کجا رفتند. پرده را کنار زدم و در نور آبی رنگ سحرگاهی دو تا گلوله سیاه دیدم که جلوی پایم میان پرده و دیوار افتادند. نشستم و هر دو را در دست گرفتم. نمی توانستم آنچه را می دیدم باور کنم. آنها مرده بودند، هر دو. من که همه چیز برایشان گذاشته بودم. من که دوستشان داشتم. من که می‌خواستم برایشان رخت خواب ابریشمی با تورهای صورتی بدوزم. من که می‌خواستم بگویم الیاس برایشان خانه چوبی زیبایی مثل خانه آدم‌ها قشنگ و گرم و جادار بسازد. من که می‌توانستم هر چه دوست دارند برایشان فراهم کنم. چرا مرده بودند؟ چرا به این زودی؟ من چه کار باید می کردم که نکرده بودم؟ صدایی نهیبم زد که شاید نمرده باشند. مثل کفش دوزک ها که گاهی الیاس نشانم می داد که چه خوب خود را به مردن می زدند. باید هرچه زودتر آنها را نزدیک لانه پدر و مادرشان بگذارم. شاید با دیدن آنها زنده شوند. کنیزم مدهوش از خواب گوشه‌ای مشاله شده بود. تصمیمم را گرفتم. شالی بر دوشم انداختم، آنها را دوباره توی سبد گذاشتم و با احتیاط پایین رفتم و از در پشت عمارت به سرعت به طرف آلاچیق دویدم. در مه صبحگاهی به هرچه نگاه می کردم شبهی می شد که دارد مرا تعقیب می کند. بالاخره خودم را رساندم. رفتم بالای درخت گیلاس نزدیک لانه پرستوها. در سبد را باز کردم و آنها را به شاخه‌ای که هم به لانه پرستوها از همه نزدیکتر بود و هم گربه‌ها به آن دسترسی نداشتند آویختم و به سرعت بازگشتم. برای اولین بار از خلوت بودن باغ می ترسیدم. استراب داشتم و از خودم بدم می آمد. زبانم مثل یک لنگ کفش بزرگ توی دهانم بود. فکر می کردم چیزی از پشت دنبالم کرده است. هرچه نگاه کردم اثری از پرستوها ندیدم. یعنی توی لانه خوابند؟ نه، ممکن نیست. این کشمکش زیاد طول نکشید. نزدیک عمارت الیاس را درست زیر پنجره اتاقم دیدم. او هم مرا دید. منتظر بودم بپرسد صبح به آن زودی آنجا چه می کنم. اما چیزی نگفت. داشت با یکی از خدمه حرف می زد. دیدنش همیشه به من آرامش می داد. به طرفش رفتم. چیزی در دستش بود و داشت راجع به آن با هیجان حرف می زد. توی دستش را نگاه کردم. پرستوی مادر را با نشانی هایی که خودش یادم داده بود، اما این بار بی جان و با نوک خونین شناختم. نمی دانم از چه مرده بود. از غصه، از خشم یا از یأس. اما هرچه بود من قاتل او و بچه هایش بودم. الیاس اصلا سر در نمی آورد که جنازه پرستو آنجا چه می کند. اما آن را به فال بد گرفته بود و داشت به مستخدم می گفت مطمئن است که چشم بدی یا نفرینی یا جادوی بسیار کاری اطراف خانه ما پر می زند و باید قبل از آن که حادثه شوم دیگری پیش آید همین امروز خون بریزند. من دیگر نمی دیدم و نمی شنیدم. پرده قرمز جلوی چشمانم را گرفته بود و هرچه در معده داشتم داشت از حلقم بیرون می زد. هنوز نمی دانم چگونه و با چه نیرویی بازگشتم و سبد را از درخت گیلاس برگرفتم و جوجه ها را گم و گور کردم و وارد عمارت شدم و از پله بالا رفتم. فقط یادم می آید که از روی کنیزم که جلوی در اتاقم هنوز خوابیده بود رد شدم. و می گفتند وقتی دوباره چشمانم به نور روز باز شده یک هفته‌ای بوده که از قصه مرگ پدرم در حال اغما بودم. مادرم، بی بی جان، آیا خانم و حتی الیاس آنجا بودند. خوشحالی ها می کردند. و یکی یکی خدا را شکر می کردند که بالاخره خون اسب پدرم که جلوی دروازه بزرگ باغ قربانی شده است چشم بد را دور کرده است و من زندگی دوباره یافتم. اما تردید دارم که پدرم اگر زنده می بود مرگ مرا از ریختن خون اسبش دردناکتر می دانست. چند روز طول کشید تا کم کم همه چیز یادم آمد. دوباره همان احساس کشنده گناه روحم را تسخیر کرد. هیچ کس نپرسید که آن روز صبح زود توی باغ چه می کردم. هیچ کس نپرسید که واقعاً چرا تا دم مرگ رفتم. شاید اگر می پرسیدند مقدمه می شد برای این که جرأت کنم و قصه را بگویم. شاید از بار گناهی که دیگر هرگز رهایم نکرد خلاص می شدم. هنوز هم پس از سالها همان کابوس وحشتناک به سراغم می آید. تا مدتها بعد از مرگ پدرم که تقریبا هر شب گرفتارش بودم. پرستوها هیچ وقت در آن نبودند. اما همیشه داستان تازه‌ای بود که عاقبت به باغ متروکی ختم می شد که پشت باغ ما بود با صدها درخت خشکیده که من همیشه آنجا گیر می افتادم و هرچه فریاد می زدم صدایی از گلویم بیرون نمی آمد و الیاس بی اعتنا به من در نزدیکیم ایستاده بود و با یکی از خدمه بحث می کرد و سبدی که از توی آن مار سیاهی سر برآورده بود دستش بود. مار خود را به سمت من می کشید و من با فریادهای بی صدا می دویدم. اما باغ و مار انتها نداشتند. وقتی از خواب می پریدم، بدنم سرد و خیس از عرق بود. می لرزیدم و خیلی طول می کشید تا به خود بیایم که خواب دیدم. هر بار پس از چنین خوابی چند روز بدحال می بودم. بعد از آن ماجرا، گذشته از شبهای بدی که گذراندم، روزهای بهتری داشتم. بیماری و کابوسهای شبانه که همه را به حساب مرگ پدرم می گذاشتند، عشق غریزی مادرم را به من شکوفا کرد. او به جز درگیری با سوگ سنگین همسر محبوبش، بقیه هم به خود را صرف سلامت من می کرد و تقریبا بیشتر وقتش را با من می گذراند. برایم عروسک هایی با لباس های شبیه لباس های خودش که دیگر هرگز آنها را نپوشید می دوخت و سعی می کرد کنیزم را وادار به حرف زدن کند و کوشید تا فشار بکن نکن و رفتار خشن آیا خانم که می‌خواست از من بانوی تمام عیار مثل مادرم بسازد کاستی گرفت. مهمترین که همه درس‌ها به طور کامل تعطیل بودند. از جلسات درس حتی بیشتر از امر و نهی آیا خانم بیزار بودم، چون باید چندین ساعت دوزانو و بی حرکت می‌نشستی. حساب لالا هم روشن بود. هر وقت می‌خواست شمس‌الدین را ادب کند، کف دست مرا ترکه می‌زد، به خصوص در درس تجوید قرآن. در این جلسات من اگر درست هم ادا می‌کردم، به بهانه‌ای باید آنقدر ترکه می‌خوردم تا شمس‌الدین عاقبت تلفظ درست حروف و کلمات را بیاموزد. و حالا همان لالا که فدایی پدرم بود، از مرگ او چنان از پا در آمده بود که من و شمس‌الدین چند سباهی از صحبت‌های کسل کننده جلسات و درس عذاب‌آورش خلاص شده بودیم و در ته دل آرزو می کردیم که زودتر بمیرد تا ما کاملا راحت شویم. روزهای آزاد و زیبای پس از مرگ پدر طعم عشق مادری را به من چشان و من دیگر تا مدت‌ها رنگ غم را ندیدم. پس از بهبودی من، اوزا تقریباً به حال سابق بازگشت. فقط مادرم در پیله عزاداریش فرو رفت و مرا به باغ و الیاس و دایه و کنیز و آیا خانم واگذاشت. اما من مزه‌ای زیر دندان داشتم که ازلی و ابدی بود. دیگر فهمیده بودم مادر داشتن یعنی چه و بس خوشحال بودم که مادری دارم. حالا دیگر از عشق او مطمئن بودم و می دانستم هنگام نیاز به دادم خواهد رسید. دیگر هیچ کس و هیچ چیز نمی توانست آن خوشحالی را از من بگیرد. حتی اگر او باز وقتش را زیاد با من نمی گذراند، مهم نبود. اصل این بود که او آنجا بود و من حسش می کردم. خدا نکند که این شیخ کوچک بخواهد مادرم را دوباره از من بگیرد. آن روز گاهی فکر می کردم اگر شمس‌الدین باعث مرگ پدرم نشده بود، شاید داستان پرستوها و مریضی من فرصتی می شد تا به او هم مثل مادرم نزدیکتر شوم. اگر طعم عشق پدر را هم می چشیدم، دیگر چیزی کم نداشتم. این خلأ تنها حفره سیاه زندگی من بود. هنوز حالیم نکرده بودند که عشق حق مسلم مردان است و مادرم را نیز همسرش، چه پدرم باشد و چه هر کس دیگر، از من خواهد گرفت و مرا پشت ابر و غبار بادها و خاک پای کاروان تنها خواهد گذاشت. فردای آن روز را تا پاسی از شب در انتظار بازگشت آیا خانم گذراندم. هرگز نمی دانستم که حضور این زن خشن و تنومند در فضای خانه برای ما منشأ چه امنیتی است. شاید اگر او نمی بود، فقدان پدرم برای همه ما محسوس تر می شد. حالا که این را فهمیدم، دیگر روزهای سراسر امنیت و نعمت و خوشبختی را میان دیوارهای باغ پشت سر گذاشتم، بی آنکه به قدر کافی نسبت به آن روزها آگاه بوده باشم. دیگر از اقامت ما در اینجا بیش از چند سباهی باقی نمانده است. قرار بر این است که باغ یعنی میراث شمس‌الدین به همین صورت نگاهداری شود. در واقع عزم شوهر مادرم که میگویند مردی بلند نظر و امانت دار و بی اعتنا به ثروت ماست بر این است که همه چیز به همین صورت دست نخورده نگاهداری شود تا وقتی که شمس‌الدین مکلف شود و ارث را تحویل بگیرد. درباره حق من هرگز سخنی رد و بدل نشد، اما من آسوده خاطر بودم، زیرا الیاس گفته بود چه بخواهند و چه نخواهند من از اینجا سهمی میبرم و او دور آن را برایم دیوار خواهد کشید و در آن بوته‌های یاس و یاسمن‌های سرخ رونده و درختان میوه خواهد کاشت و تا آخر عمر باغبان من باقی خواهد ماند. این حرف‌ها به من امنیت می‌داد و آینده‌ام را به بوی یاس و یاسمن‌های سرخ می‌انباشت. عزیمت مادرم اما مثل سنگی که بر برکه‌ای آرام پرتاب شود، یک باره همه چیز را می‌آشفت. به دنبال بیبی جان گشتم. او تنها کسی بود که حال مرا می‌فهمید. خودش هم مثل من و به همان اندازه غمگین بود. گفتند دیده شده که به طرف اوروسی می رفته است. من اوروسی را دوست داشتم. پر بود از گندم و برنج و آرد و بنشن و حبوبات دیگر. و تا چشم کار می کرد، انباشته بود از خمره های سرکه، میوه های خشک و زغال و هیزم و روغن چراغ و صندوق های ظرف و لباس و پارچه. بوی زندگی می داد، و همواره سرشار بود از تکاپو. آنجا در واقع انباری بود برای پشتیبانی مطبخ و سفره‌خانه و میهمانخانه. فقط از موشهای گندش خیلی میترسیدم. اما آن روز آنقدر قصه‌دار بودم که موشها را فراموش کردم. شتابان به سوی اوروسی دویدم. میدانستم در کدام قسمت باید دنبالش بگردم. همیشه در آغاز فصل سرما یا گرما، وقتی بیبی لباسها و رخت خوابها را جا به جا می کرد، من دوروبرش می پلکیدم. بالاخره هم گوشه‌ای میان رخت خوابها خوابی شیرین در انتظارم بود و بیچاره به زحمت پیدایم می کرد. بارها در حین کار، مثل این که با خودش حرف بزند گفته بود، این جام خوابها عجب مخفیگاه گرم و امنی است برای آدم‌های قهر. آخر او خودش به قول آیا خانم خیلی قهرو و زودرنج بود. بعدها پس از زندگی در حرم فهمیدم که زودرنجی از خصوصیات ایرانی هاست. درست در همان جا که فکر می کردم، پیدایش کردم. همیانه سوزندوزی کهنه‌اش را که گمانم یادگار روزهای جوانیش بود، در دست داشت و دنبال چیزی می گشت. گونه ها و گره چار قدش خیس اشک بودند. چهره‌اش نورانی شده بود. تا مرا دید، رویش را برگرداند، اما گریه‌اش شدت گرفت. پریدم در آغوشش گرفتم و صورتش را بوسیدم و گفتم بی بی جان، مگر چه شده؟ از این دنیا که نمی رویم، فقط چند فرسخ آن طرفتر زندگی می کنیم. گریه اش باز هم شدیدتر شد. قصه های خودم از یادم رفت. اندام نحیفش مرا به یاد جوجه ها انداخت. نفرت از شیخ، نفرت از مادرم و نفرت از آن ازدواج یک باره در جانم جوشید. اما به روی خودم نیاوردم. گفتم بی بی جان، اینجور نخواهد ماند. ما به زودی تو را خواهیم برد. قول می دهم، فقط باید جای راحتی برایت فراهم شود. فعلا شاید اینجا راحت تر باشی. شاید اصلا من و شمس‌الدین آنجا نمانیم و به باغ برگردیم. برای همین است که الیاس هم مطمئن و راحت پذیرفته است که از ما جدا شود. بینیش را که قرمز شده بود سخت فشرد و با چشمانی که غم همه دنیا تویشان بود مدتی مرا نگریست. با اینکه تردید از سکناتش میبارید عاقبت گفت من برای جدایی شما گریه نمی کنم. به حال خودم گریه می کنم. مثل قاب دستمال کهنه‌ای دورم انداختید. الیاس یک مرد است. با آنکه سنش از من بسیار بیشتر است، هنوز کاری را که دوست دارد از او نگرفتند و می تواند هر جای دیگری که بخواهد کار بگیرد. می تواند زن بگیرد، می تواند بچه داشته باشد. اما من عمرم را بالای پدرت گذاشتم. جگرگوشه‌ام بود. وقتی جوان مرگ شد، دل به تو و مادرت بستم که حالا دارید مرخصم می کنید. مرا دیگر عزرائیل هم نمی گیرد. با این دست های کج و معوج فاتحه کار را هم باید خواند. از جوانی که به دنبال شوهرم ناگزیر شدم یار و دیار و همه خانواده ام را ترک کنم. بعد هم ترک ها پسرانم را کشتند. چیزی نگذشت که شوهرم به بهانه این که دیگر تحمل گریه و زاری مرا ندارد زن دیگری گرفت و به امان خدا لخت رهایم کرد. حالا هم شما حقم را کف دستم گذاشتید. قربان حکمت خدا با این زن آفریدنش. از این پس باید همینجا تنها بنشینم تا کلاغ عزرائیل چشمهایم را درآورد و عاقبت از این مصیبت زندگی خلاصم کند. هرچه خواستم حرفی بزنم هیچ کلمه ای نیافتم. او را از نو در آغوش فشردم و زمزمه ای در گوشم گفت هشدار.